بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه. ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنحكة للدين و تقرب للغیر. امام به مالک اشتر میگویند که هیچگاه نگو که من دارای فرمان و امر هستم، فرمان میدهم پس باید اطاعت بشوم. یعنی حس خودکامگی و حس آمریت در تو نباید باشه. حس کنی که تو کسی هستی دستور میدی و باید از تو اطاعت کنن. این رو از سطح وجودی خودت حذف بکن. پس در مدیریت اسلامی، چه در سطوح پایین و چه سطح کلان اجتماع، باید حس خودکامگی و استبداد وجود نداشته باشه. شخصی آمد پیش پیامبر، میخواست صحبت کنه، یه مقدار لرزه بر اندامش افتاده بود، ترس گرفته بود. حضرت بهش فرمود که چرا این حالتو داری؟ لستو به ملک، من که شاه و پادشاه نیستم، این چه جور حسیه در برابر من ده؟ امیرالمؤمنین وقتی کسی با حضرت صحبت میکرد تأکید میکرد مولا ولا تو کلمونی، با من حرف نزنید آنگونه که با جبابره و ستمگران صحبت میکنید. علی ابن حاتم میگه علی ابن ابی طالب کان فینا که احد ناتوما یکی از ماها بود، هیچ امتیازی نبود و اجازه نمیداد که امتیازی برای او قائل بشن. وقتی مولا به ایران میاد در مدائن، موقع بازگشت وقتی جلوی اسب مولا میدوئن، نگه میداشت اسب رو، نگه داشت. چرا این کار رو میکنی؟ گفتن ما با بزرگان این گونه تمجید میکنیم. حضرت جلوشون رو گرفت. پیامبر اکرم وقتی سوار مرکب بودن، اگه کسی میامد سوال بکنه از حضرت، یا حضرت به اون میگفت برو زودتر مسجد تا من بیام، یا نگه میداشت میامد پایین با او صحبت میکرد. به مقادیم بدن، یعنی با تمام رخ برفاش گوش میکرد، از کنار نگاه نمیکرد که یک مقدار حالت تفرعنی درش باشه. تو نگاهاشون، تو حرف زدناشون، تو صحبت کردناشون این حس که من آمرم، من دستور میدم، نقش جایگاه خاصی دارم وجود نداشت. اجازم نمیدادن دیگران این گونه صحبت کنن و این گونه سخن بگوین باهاش. لذا مولا میگه اگه تو میخوای، حالا به تعبیر خودمون، نماینده علی باشی، نباید در مخیله تو عبور بکنه و خطور بکنه که تو کسی هستی فرمان میدی و باید اطاعت کنن. بعد مولا میفرماد اگر چنین حسی در کسی پیدا بشه، سه پیامد منفی داره. بگه من دستور میدم، من حکم میکنم، بعدم مردم گوش بدن. سه پیامد منفی داره. یک، ادغال فی القلب. ادغال یعنی ادخال فساد. یعنی اگه کسی حالت استبداد داشته باشه و خودکامه باشه، اولین پیامد نصیب خودشه، دلش تباه میشه، قلبش فاسد میشه. اینجا حضرت کلمه تباهی قلب رو ذکر میکنن، ارتباط داره با بحث چند سطر قبلشون که فرمودن در دلت باید محبت به مردم رو بیاری. یعنی اگه بخوای خود کامه بشی، این شیفتگی و محبت از بین خواهد رفت. محبت که بره خدمت دیگه نیست، خیانته. در هر مدیر این حس پیدا بشه، محبتش به زیر مجموعه از بین میره، قلب تباه میشه. محبت که رفت، به جای خدمت خیانت. این یک. پیامد دوم، و منحکتون لدین. این خودکامگی سبب ضعف و سستی دین میشه، چون این کسی که در اریکه قدرت نشسته داعیه دیانت داره، لباس دین بر تن کرده، و اگر بخواد طاغوت باشه، ضرر دومش به خود دینه، چون مردم دین رو در چهره او میبینن و چهره او به جای خدمت خیانت میکنه، به جای محبت دشمنی میکنه. چهره چهره آمریت و استبداده. از طرفی چون دین با استبداد نمیسازه، دین با خودکامگی نمیسازه، این آقا چون ماسک دین رو داره، مجبوره برای کاراش توجیه دینی درست کنه، به گردن دین بندازه، و از این زاویه هم دین رو تخریب میکنه. قرآن چنین گفته، قرآن چنان گفته. دست میبره در آیات و روایات. حضرت در همین نامه داره که ان هاذا دین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. این دین اسیر دست اشرار بود، با همین دین پایه های حکومتشون رو مستحکم میکنن، با همین دین میان مردم رو فریب میدن. غیر از این مگه بوده؟ مگه بنی امیه غیر از این رفتار کردن؟ مگه بنی عباس غیر از این بوده رفتارشون؟ به اسم دین کشور گشاهی ها به اسم چی انجام می شد؟ بکشید کفار رو. خب قبل و بعدش رو بخونید، کدام کفار رو بکشن؟ هر کی قبول نداره خدا رو یعنی بکشن، یا کفاری که اعلان جنگ با مسلمان ها میکنن؟ تازه اونا مگه دست وردارن دیگه جنگی در کار نیست. فان انتها و فلا عدوان الا علی الظالمین. همه جنگ ها دفاعیه. اینجا میبینیم که برای توجیه کارهای خودشون مجبورن دست ببرن تو دین، دین و ملعبه خودشون قرار بدن و زمینه های سستی دین رو فراهم بکنن، مردم نسبت به دین بدبین بشن. این پیامد دوم. پیامد سوم مربوط به حکومت خودشه و تقرب من الغیر. وقتی خود کامه بشی به جای خدمت خیانت میکنی، خیانت که کردی مردم ناراضی میشن، ناراضی شدن زمینه حضور حکومت دیگری رو فراهم میکنه. تقرب من الغیر، مردم میگن ای کاش این بره یکی دیگه جاش بیاد. همینه دیگه. پس ای مالک چنین نباش. ولا تقولن منتها امیر المؤمنی سلام الله علی هر موقع درد رو میگه میفرماید، بیماری رو میگه، داروشم میده. اینجا به مالک گفت مستبد نباش، احساس طاغوت بودن رو نکن، چون این سه تا پیامد منفی داره دیگه. حالا میگیم مولا اگه کسی این حس درش پیدا شد چگونه درمان کنه این رو؟ این حس استبداد و خودکامگی چگونه درمان میشه؟ خیلی قشنگ در موردش مولا فرموده که برای بیانش احتیاج داره یه مقدمه ی عرض بکنیم. ما انسان ها دو تا نگاه به خودمون داریم. یک نگاه واقع بینانه هست، اونی رو که هست رو میبینیم، که فرمود رحم الله امرا ان عرف قدره، اونی که هست رو میبینه. یک نگاه توهمی و تخیلی و ساختگی به خود داریم، یه چیز از خودمون میسازیم و خودمون رو اون میبینیم که واقعیت نداره. من آنم که رستم بود پهلوان، یک چیزی داره، حالا سواد نداره خودش رو عالم علما میدونه، زور نداره خودش رو پهلوان پهلوانا میبینه. اینجوری نیست؟ خیلی اوقات ماها نگاهمون به خود نگاه توهمی است، تخیلی است. خیال میکنیم علی آباد وجودمون شهریه، خیال میکنیم خبریه، خبری نیست. چه در مقام عمل و یحسبون انهم یحسنون سن، قرآن میگه خیال میکنن کار خوب میکنند، خیال میکنند کارشون خوبه، خیال میکنن آدم های خوبی هم نیستن. اینجوری دین ما رو سوق داده به این که نگاه خیالی به خودمون نکنیم. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، احساس بی‌نیازی که بکنه طغیان میکنه. چرا طغیان میکنه؟ خودشو خیلی میبره بالا. این مقدمه اول که ما دو تا نگاه به خودمون داریم، باید اون رو درست بکنیم، نگاه دقیق بکنیم. دو، انسان ها در نگاه خیالی به خودشون از سه جهت خودشون رو بالا میبرن. یعنی احساس علو میکنن، احساس برتری میکنن نسبت به دیگران، که این برتری گاهی اوقات به طاغوت بودن میانجامه، گاهی اوقات به حس خدا انگاری میانجامه. انا ربکم الاعلا، دیگه خیلی میره بالا خدا، که حالا اینا یکی پوله، پول که اومد سراغ طرف، پول دار شد، خیال میکنه کسیه، توقع داره احترامش کنه، همه قوانین رو زیر پا بگذاره، پول دارم من. دو، علمه، خودشو باسواد حس بکنه. پس مردم احمقن، نادانن، جاهلن، به من باید احترام بکنن، من عالمم، من فلانم، من به هم دارم. سه، قدرته، انسان که قدرت پیدا کرد همین حالتو باز پیدا میکنه، خودشو میبره بالا، احساس برتربینی پیدا میکنه. البته این ستا جاریه، مال، علم، قدرت، اما چند تای دیگه هم هست غیر از اینها که اونا خیلی پیچیده و پنهانه. یکی عبادت، گاهی قد عابد بناش برتربینی نیست، اما در اثر عبادت این حس پیدا میشه. یکی هم آقایون اهل کشف و مکاشفه، انقدر مکاشفش گاهی میره بالا که میگه انل حق، گفت اگر انل حق خدا رو دیده بود انا دیگه نمیگفت، وقتی میگه انا یعنی باز منشو داره میبینه، میگه انل حق. اگر واقعا در جلوی چشمش ما سوالله محو شده، باید بگه الحق الحق الحق، نه اینه که بگه انل حق انل حق، چون وقتی میگه انا منشو داره میبینه. بله دیگه، یه ذره مکاشفه پشت پرده رو میبینه و دوتا کارهای کوچولو انجام میده و نگاه میکنه به فرض بکنی طرف، وای میسه سر جاشو، احساس خدایی میکنه دیگه. ما مرده زنده میکنیم، ما چنین میکنیم، ما چنان میکنیم، ما این سروران عالم، ما خاک را به نظر کیمیا کنیم فلان. عارف مسلک در که حافظم جوابشو میده، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، این تعریضه، تمسخر و استهزای اون شاعره، چون طرف گفته ما خاک را به نظر کیمیا کنیم، خیلی خودشو برده بالا. تو زبان ائمه هدا این حرفا نیست، تو زبان انبیاء الهی حرفا نیست. کجا دیدید یک نبی افتخارش عبدالله بودنش؟ انی عبدالله، مسیح گفت انی عبدالله، علی گفت افتخارم این است که بنده تو باشم، رسول الله گفت نه تنها بنده، گفت ما عبدناک حق عبادتک، اصلا حق عبودیت تو رو به جا نیورد. سید الشهدا علاما، این که نقل تتمه دعای عرفه حضرت باشه، الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، فقیر میبینه خودشو در پیش اون عظمت، این چون خود واقعیشو دیده. خب این خود توهمی تو حوزه عرفان و خرابکاری ها کرده، تو حوزه حکومت، تو حوزه سوق و بازار و مال و ثروت، تو حوزه علم و دانشگاه و حوزه، تو همه جا این حس برتربینی برای انسان پیدا میشه. چند تا کلمه درس میخونه، من بالا، قدرت من بالا، ثروت من بالا، این انا انا خیر من و انا ربکم الاعلا تو ضمیر همه ما وجود داره. اینش هموش تا گفتی من بهترم حس برتربینی شیطانه، شناسنامه شیطانیت انسان همین کلمه که انا خیرون من، حرف شیطانی. تام گفت انا خیرون من، خودشو برتر دید، مطرود از رحمت حقه. ترتب علی و معلولی به اصطلاح آقایون داره. علت ترد شدن از رحمت حق نشستن در حس برتر بینیه. انا خیرون من، این حرف. خب چه کار باید کرد؟ خیلی قشنگ امیرالمؤمنین تو زمینه قدرت جواب داده، در جاهای دیگه هم جواب داده میشه. تا حس کردی عالمی، راش چیه این حس برتر بینیت از بین بره؟ راش یه کلام بالانس بین معلومات و مجهولاتت بکن. حس کردی عالمی؟ چیزایی میدونی مردم نمیدونن، پس همه بالاتری دیگه. خب درمانش چیه؟ یک کلام. یه حس دیگه ایجاد کن در خودت، بگو آنچه را که من میدانم، یعنی معلوماتم، در برابر مجهولاتم چقدره. مجهولات این نهایت، خیلی چیزاست هیچ که نمیدونه. معلومات چقدر؟ 5 کیلو. فوری این حالت برتردینی ناشی از علم غرور عالمانه فروکش میکنه. بیا سراغ قدرت. حس قدرت پیدا کردین؟ شهر دست ماست، کشور دست ماست، خونه دست ماست، در ید ماست، قدرت داره دیگه. یه لحظه بشین فکر کن، یه دقیقه، بیشترم نمیکشه. عجزها و ناتوانیهاتو کنار اون قدرتت بیار نمایش بده. اگه یه رگ کوچیک مغزم بگیره نمیتونم حرف بزنم. اگر آقای اسرائیل بیاد بگه بفرمایی بری، 1/100 ثانیه مهلت نمیده. من قادر نیستم 1 ثانیه با تمام اون قدرت خودم اضافه کنم به حیاتم. هی بیشینه عجزهای خودش، ناتوانیهای خودش رو در کنار توانمندی به نمایش بیاره، اون موقع این حس برتربینی ناشی از قدرت فروکش میکنه. قدرتی ندارم من. خب دو تا مکاشفهی براش رخ داده، پرده رفته کنار، باطن آدم ها رو میخونه دیگه، خیلی میره بالا بالا. یه آقایی به من گفت فلانی از عرفاست، عالم در دست بشه. گفتم اینی که عالم در دستشه زمان جنگ بود، بهش بگو این جون صدام رو بگیره بعدم راحت بشه. عالم دستشه، یه گوشه از عالم یه فردی به نام صدام جوشو بگیره، با حرف که نمیشه که. اگه کسی میگه ما خدا شدیم، خب یه کار خدایی بکن. همون حرفی که به فرعون گفت، گفت مگه خدا نیستی تو؟ گفت بله. گفت خدا خورشید از مشرق میاره تا مغرب بیاره. با اتلازی که موندش خدا شدی؟ خلیفه خدایی؟ اولیاء الله هستی؟ خب باید نشونه داشته باشه. کاسه فقر رو بگیریم تو دستمون، ما گدای در خونه خداییم. تربیت علوی اینه، هیچی نداریم، هرچی داریم از اونه. اینی که ائمه تو دعاهاشون گریه میکنن، اظهار فقر و گناه و نمیدونم عجز میکنن، مال اینه. خودشون از خودشون چیزی ندارن، هرچی هست از اونه، مال اونه. از طرفی میبینن، این رو میبینن، هر قدرتی که دارند مال اوست، ذات همه که عجزه، فقره. به تعبیر ملا صدرا این فقر رو، نه فقیریم ما، فقیر یعنی کسی که ندار است، ما فقر محضیم، یعنی نداری محض، فقر محضیم. این بازیه چیه؟ حس علم یعنی چی؟ انسان هرچی عالم تر بشه شعورش به مجهولاتش بیشتر میشه، حس نادانیش باید بیشتر بشه. این است که مولا برای درمان علاج طاغوت بودن و استبداد و حس برتری ناشی از قدرت چنین می‌فرماید: اذا احدث لك ما انت فیه من سلطانك ابهتا او مخیلا. مالک، اگر به خاطر این قدرت و سلطنتی که داری در دلت حالت شکوه و غرور و برتربینی پیدا شد، چیکار کن؟ فنظر الی عظم ملک الله فوقه، نگاه کن به عظمت پادشاهی خدا بالای سرت و قدرتی که حق نسبت به تو داره و تو چنان قدرتی رو نداری و در برابر او عاجزی و ناتوانی در پیش او. یه لحظه همین علم تو بگیره، فراموشی بده، چیکار میکنه؟ در قرآن داره لکی لا یعلم بعد علم شیئا، پیر که شد پس از علم دیگه هیچی نمیدونه. عالم بودا، پیر شده، حالا اسم بچه‌ش هم یادش میاد. لکی لا یعلم بعد، اینا رو خدا نشون داره میده با که هرچی هست از اونه. فإن ذلک، حضرت میگه اگر این توازن ایجاد کردی در کنار قدرت عجزهاتو نمایش دادی، این سبب میشه این حست فروکش کنه. فإن ذلک یطامن الیک من تماحک، تماح یعنی گردن کشی، اون حس برتربینی. این نگاه، توجه به این عجزها و ناتوانیها، یطامن فرو می نشاند، فروکش می کند این گردن کشی و حس برتربینی رو در تو. و یکف و انک من غربک، جلوی این تندی تو می گیره دیگه. خیلی خودتو کلاس گذاشتی برا یاد کن. واقعا تو حالات علما انسان میخونه تعجب میکنه چقدر اینا با نفسشون مبارزه میکردن، علم شکار نمیکرد اینا رو، قدرت شکارشون نمیکرد. مقدس اردبیلی نقل شده در سفری که میرفته حج، اون موقع عکس که نبوده مردم بفهمن مرجعشون کیه، که اسمشو میدونستن، قیافه رو که نمیدونستن. مقدس توی کاروانی با یه کاروانی همراه میشه بره حج، خدمی و حشمی اینجوری نبوده، مردم هم نمیشناختن این مقدسه، ازش هم تقلید میکردن. دیدن یه آدم برای خودش لباس بندرسی و سرش زیره و اینا، به عنوان یک خدمه باهاش برخورد میکردن، این لباس ما رو بشور، تا چیز که ظرفا رو بشور، این کار رو بکن، این کار رو بکن، این هم میکرد این کار. در منزل بین راه یک فردی میشناخته، تو مسیر برخورد میکنه به این کاروان و مقدس رو دیده بوده میشناسه، به اینا میگه میدونی که تو کاروانتونه؟ کی تو کاروان؟ که مقدس اردبیلی، مرجع تقلیل میکنه. اینا به خودشون میان عذرخواهی و ببخشید و ما نمیدونستیم، و مقدس میگه نه، یک کمتری وظیفه است که یک برادری نسبت به برادر مؤمنش داره، بعدن هم همین کارا رو من انجام میدم. عالمم باش، حسابی برای عالم بودن نباید باز کنی در روابط اجتماعی، قدرت داری حسابی نباید باز کنی که توقع داشته باشی مردم اونگونه با صحبت کنن، القاب بیارن، چه بکنن، احترام کنن. نه، پیغمبر اینجوری نبوده، اهل بیت هم نبودن. خیلی عبارت قشنگی، امیر المؤمنین جانهای عالم فدای علی. آخه نمیدونیم این امیر چقدر مظلومه تو ما شیعه‌ها. ما همه چیزو میخونیم، هر کتاب رمان و داستان و روزنامه و مجله و نمیدونم همه چی رو اطلاع داریم، اما این میراث امیرالمؤمنین غافلیم ازش. من یه روز تو دانشگاه به دانشجوها گفتم این خطبه‌ای که در نهج البلاغه هست زنان ناقص العقلند، شنیدی؟ گفتن همه بله شنید. البته بنده در سند او تردید دارم، نمیخوام حالا بحث کنیم، حالا این یه داخل پرانتز بگیم، همین یه دونه خطبه رو. حالا بعضیا توجیه کردن، کار نداریم، یه زمانی میخواد راجع به او صحبت کنه. همه گفتن بله شنیدیم، ولی کسی نبود این مطلب را از نهج البلاغه ندونه. پرسیدم غیر از این خطبه مطلب دیگری از نهج البلاغه میدانید؟ گفتن نخیر. تبلیغات اینه که فقط اینو بدونن، این همه معارف تو این کتاب خبر ندارن. ما نباید مثل مگس باشیم روی آلودگی ها بشینیم، مثل زنبور و گل ها باید نشه و زیبایی ها رو باید در جانمون بریزیم. خوی همه معارف است. امیرالمؤمنین در نامه 28 خطاب به معاویه مطلبی داره، از خودش حضرت مجبور حرف بزنه، در مقابل معاویه چیزی نوشته، حضرت مجبور راجع به خودش صحبت کنه اونجا. بعدم میفرماد اگه خدا نهی نکرده ما خیلی چیزا رو بهت میگفتیم. اونجا حضرت کلمه بلندی داره، میگه ما صنایع خدا هستیم، یعنی ما مخلوقات ویژه حضرت حقیم. مردم پس از ما به تعبیر فارسی خودمون به توفیل ما آفریده شده، توفیل هستی عشق، عشق پاک که تجسدش در پیامبر و اهل بیتش هست، توفیل هستی عشق آدمی و پری. اینا حضرت بفرماید ما این گونه هستیم و ناس بعد و سناء لنا و مع ذلک ما که صدرنشین هستیم و شاهباز عالم ملکوت هستیم با شما معامله اکفاء میکنیم، همتا. انگار همچه خبری نیست. رسول اللهی که ملک که هیچی، ملکوت رو هم پر زده و رفته، به او ادنا پر کشیده که هیچ پیامبر و ملکی اونجا حضور نداره، وقتی توی زمین در میان مردم هست هیچ دم نمیزنه از این اوجها. انا بشرون مثلکم، منم یه بشری مثل شما هستم. انا بشرون مثلکم، اما بشری که یوها علیه، بهش وحی میشه. اینجا مولا اینجوری میگه اونا تو اون اوجن اما حساب دفتری باز نمی کنن در روابط اجتماعیش. لذا مولا می فرماید و یکف من غربک، اگر در کنار قدرتت عجزهاتو دیدی، در کنار علمت جهلهاتو دیدی، این تندیت فروکش می کند و یفی و الک به ما عذب انک من عقلک، این عقلت که غائب شده بود در اثر استبداد و طغیان بر میگرده، عاقل میشه. عاقل نه، درست فکر میکنه، چون اون موقع منت رو توهمی دیدی، تو تخیل بودی، حالا که اومدی عجزهاتو کنار قدرت گذاشتی، عقل سر جا میاد، واقعیت و من واقعی تو خوب میبینی دیگه، میفهمی چی کاره اینی دیگه، مستبد نمیشی، خودخواه نمیشی، خودکامه نمیشی، مغرور و متکبر دیگه نمیشی. شیطان گناه کرد، آدم هم گناه کرد. شیطان وقتی گناه کرد خدا بهش گفت چرا گناه کردی؟ گفت کردم که کردم. در خیلی مثلا روان بگیم، خب چرا گناه کردی؟ گفت من سجده نمی کنم آدم. به آدم هم گفت چرا گناه کردی؟ اون شجره رو خوردی. فوری آدم توی خاکساری میشه. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگه شیطان هم اینو میگفت بخشوده میشه. خودش رو یافت آدم، اعتراف کرد، عقلش بازگشت پس از گناه، به خاکساری نشست، مشغول مغفرت و رحمت حق شد. شیطان مون تو طغیانش، عقل باز نگشت. ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه بهی فی جبروته فان الله یذل کل جبار و یهین کل مختار. ای مالک بر حذر باش از همشأنی با خدا در عظمتش و از همانندی با خدا در جبروت و قدرتش. بترسیم فإن الله. چرا؟ اگر این حس عظمت در تو پیدا بشه و اگر بخوای خودت رو شکل خدایی بدی، بدان که خدا هر جبار و ستمگر و هر متکبر خیشتن بین را ذلیل و خار و رسوا میکنه. خار خداست. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، وقتی تو رود نیل غرق شد، جسدش که روی آب میرفت رسید به یک جای باریکی، نهری بود که از به اصطلاح منشعب میشد از اون رودخانه، این سر از بدن جدا شد، سر فرعون داخل این نهر، نهر آب به جریان افتاد، همراه او رفت. خب فرعون زیور و آلات به موهاشون میبستن، طلا و جواهر اینا برای به اصطلاح اون فخر فروشی هایی که داشتن. یک زنی کنار نهر اون دورا داشته رخت میشسته، میبینی جواهری داره تلعلع میکنه، داره میچرخه میاد، یه میری سریا نمیدونست کیه چیه، یه عالم جواهر بهشه. در این بین صدای پای اسب‌هایی بود که لشکریان فرعون دنبال جسد فرعون می‌گشتن. این از ترس سر رو می‌ذاره می‌شینه روش که نبینه کسی. اینم انا ربکم الاعلا اینطور میشه. حالا تو دنیاش، تو همین دنیا خارش میکنه و اون جام نشونشون میده. اینی که در روایات داره که متکبرا به شکل مورچه میان، یعنی تجسد برزخیشون اینجور هست، تمثل برزخی یا قیامتشون، یک نوع خاری اونجا براشون، خار میشن. یعنی چی؟ حالا ممکنه شما بگید حالا خدای مقدار کوتاه بیاد، حالا اینا رو اینجوری نکنه. این بحث این نیست، این اثر طبیعی موضوعه. یعنی فردی که توی یک توهم بلند پروازانه هست، تو قیامت جاییست که واقعیت‌ها برملا میشه. یعنی این توهم، این باد متوهمانه سوراخ میشه، خودش میبینه که چه خبره، اونجا این حس بدی بهش دست میده، این خاری رو خودش حس میکنه. لذا خداوند حضرت می فرماد خدا ذلیل میکنه جبارها را، خدا خار میکنه اینها را. فیلم نمیدونم اعدام صدام شما دیدید؟ من تا آخرش دیدم. اینی که اینقدر قدرت داشت، اینقدر نمیدونم آوردن در جایی که اون چوبه اعدام رو خودش ساخته بوده و افراج بود. انداختنش بر جوه توی یه دونه وانه تو بردن یه جا اصلا یه طرز خیلی با ذلت و خفت خاکش کردن. کو این است که در سنت الهی این است که جبارها و متکبرها و ظالمها اونایی که خیشتن بین و متکبر هستن رو کارشون میکنه. خب برگشت حضرت دستور اخلاقی رو داد که اگه متکبر شدی خودکام شدی درمانش هم اینه. الان اصل سوم رو بیان میکنه. عرض کردیم در روابط با مردم سه اصل حضرت فرمود. اصل اول اصل محبت بود، اصل دوم اصل عفو و گذشت بود. تو قرآن هم به پیغمبر میگه فعف و عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، اصل عفو. اصل سوم اصل انصاف و عدالت. دو تا اصل اول اصل اخلاقی و فرهنگی است، یعنی باید تو فرهنگ یک اجتماع بیاد، خیلی شکل قانونی نمیتونیم بهش بدیم. اما این اصل سوم که عدالته شکل قانونی داره، هم اخلاقی است هم فرهنگی هم دینی، اما شکل قانونی داره. خب انصاف رو و عدالت رو عرض کردیم، جاش توضیح میدیم عدالت رو. حالا وعده دادیم یک بارم صحبت عدالت شد، وعده دادیم بعدن عدالت رو تحلیل میکنیم که یعنی چی عدالت. فعلا اینجا اشاره میکنه حضرت به اینی که مالک باید نسبت به خدا و مردم انصاف داشته باشی و عادلانه برخورد کنی. اجازه بدید من این رو یه مقداری از سطح حکومتی توسعهش بدیم بیشتر صحبت کنیم. نگاه عادلانه و منصفانه در سه تا حوزه هست. یک، در رابطه با خدا. انسان با خدای خودش منصف باشه. بله، عدالت در ارتباط با خدا. بله، مگر شرک ظلم به خدا نیست؟ ان الشرک لظلم عظیم. پس توحید میشه نگاه عادلانه. انسان با خدای خودش با انصاف و عدالت برخورد کنه و رابطه منصفانه با خدا این است که خداشو بشناسه و خدا را عبادت کند. این جای رابطه برقرار شد. اینو دیگه نمیخوام توضیح بدیم، همین مقدار کافیه. رابطه منصفانه با خود رو هم الان اشاره کردیم که خودتو کاملا بشناسی و توهمات نسبت به خودتو از بین ببری. سه، رابطه منصفانه با مردمه که این بخش حکومتی موضوع و اجتماعی موضوعه. امیرالمؤمنین میفرماد مالک اشتر، هم خودت و هم نزدیکانت و هم هوادارانت، یعنی هم حزبی های تو، همه رو باید تربیت بکنی به روحیه انصاف و عدالت که اگر چنین نباشه دیگه در ظلم میافتید. یعنی دیگه اینجا یه حد وسطی نیست، یا عدالت یعنی یا شب دیگه یا روزه، بین شب و روز نداری، یا هست یا نیست. عادل نبودی ظالمی دیگه، اینجا دیگه وسط نداره. الا تفعل تظلم، اگر بخوای عادلانه و منصفانه با مردم نباشی بدون که جز به ظالمی خواهی بود. و اگر حالا ظالم بشی چه میشه؟ و اگر ظالم بشی دشمن تو قبل از مردم خود خداست، خصم تو قبل از مردم خود خداست، و هر کسی را که خدا باهاش دشمن بشه برهان و استدلال و توجیهش رو دیگه نمیپذیره، ابطال میکنه. و خدا با او در جنگ مگر از ظلمش دست برداره و توبه کنه. اجازه بدید یه مقدار این رو بازش بکنیم. چند تا چیز هست کاری به دین نداره. خداوند چه متدین باشه غیر متدین این کار رو انجام بده، نتیجه و ثمرش رو میبینه. یکی احترام به پدر و مادره. کسی که والدینش احترام میگذاره، بی دین هم باشه کافر هم باشه، از برکات این احترام در زندگی دنیاییش بهره‌مند میشه. متدین موحد خداپرست باشه، بی احترام نسبت به اینها باشه، چوبشو میخوره. هیچ تفسیری نداره این قانونه و سنت الهی، به دینم کاری نداره. دو، عدالت و ظلمه. نشنیدید میگن الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم؟ یعنی اثر اگر کافر است اما عادله، اثر عدالت این که میمونه حکومتش. اگر در جامعه ای هیئت حاکمه ای در کفر مطلق به سر میبره اما نسبت به مردمش عدالت داره، ظلم نمی کنه به اونها، حقشون رو ضایع نمی کنه، خداوند برکاتش رو بر این جامعه نازل میکنه. به عکس، دین داره اما ظلم میکنه. حالا باید دید دین و ظلم با هم جمع میشه یا نمیشه اصلا، چون اگه ظالم شد خودش از دین خارجش میکنه، ولی تو ظلم نشست اثر ظلمش رو خواهد، چون خدا خصمش میشه. اینجا خدا دیگه نگاه نمیکنه، نماز میخونی، روزه میگیری، چنین هستی، فلان هستی، به اینا کار نداره. ظالم شدی خصم خدایی. و من ظلم عباد الله، یکی از این محققین غربی خودش به من گفت که بله در قرآن یا این چیزه راجع به مبارزه با ظلم یا نه 300 خورده بار واژه ظلم تو قرآن آمده که خدا همش نهی کرده از ظلم. توی کلمات امیرالمومنین داره اینجوری صحبت از عدالت و نفی ظلم میکنه. وقت تو ذهنیت حالا عامه مردم دنیا چی؟ محققین اونا اینه که اصلا اسلام راجع به مبارزه با ظلم حرفی داره یا نداره. انصف الله، عبارت رو بخونیم. حضرت میفرماد با خدا منصف باش، با خدای خودت. و انصف الناس من نفسک، با مردم منصف باش، حقوق اونها رو احترام بگذار، حقوقشون رو بهشون بده، احقاق حق کن، استیفای حق کن. چون احقاق حق یعنی حق رو دادن، استیفای حق حقی که پامال شده برگردوندن، بشه استیفای حق. این انصاف با مردم. من نفسک، خودت این کار باش. و من خاصت اهلک، نزدیکان و دوروبریای تو. و من لکفی هوا من رعیتک، هر کی طرفدار و هوادار تو هست همه رو وادار کن که منصف باشن. فانک الا تفعل تظلم، اگر منصف نباشی ظالم خواهی بود. و من ظلم عباد الله، هر کسی با بنده های خدا ظلم بکنه، کان الله خصمه دون عباد، دشمنش خداست قبل از بندگان. و هر کسی که خدا دشمنی با او کنه، ادهز حجته، چون ظالما توجیه میکنن ظلمشون، مثل دزدان توجیه میکنن، قاتلم توجیه میکنه قتلشو، ظالمم توجیه میکنه ظلمشو دیگه. میگه تو محکمه الهی حجت و دلیل ظالما ابطال شده است، پیش قاضی حق ملق بازی محاله. در مناجات الحزین داره بعد نماز شب، میگه خدایا اگه من در پیش تو اعتراف بکنم با عذابه چی کار کنم؟ اگر اعتراف نکنم میذاری جلوم نشون میدی، میگی فعلا شاهد و علت، نشونم میدی. من میتونی در مقابل خدا انکار چیزی کنی. و کان لله حربا، دشمن خداست مگر ینزه، نز یعنی دست برداشتن، از ظلم دست برداری، او یتوب یا توبه کنی. اما یک مطلب اینجاست، انسان اگر به خودش ظلم کنه با یه استغفار حل میشه، خدایا گناه کردیم، روسیه این ببخش، خدا میبخش، میبخش. به خدا هم ظلم بکنیم انقدر خوبه که میبخش، به خود خدا ظلم میبخش. اما بندگانش بخششش در زمانی است که او بنده راضی بشه. اینو چه کار میشه کرد؟ آبروی کسی رو بردی بگه استغفرالله، نخیر، این توبه نیست. بعد بخری آبروشا، بعد راضی بشه. لذا ظلم به ناس خیلی دشواره، هم خود ظلمش اعلام جنگ به خداست، هم توبه از این ظلم معونه زیادی میبره، ولی باید پاش وایسه، همینجا باید تدارک بکنه. ولیس شیئون، وقت گذشته و البته ربط داره این مطلب به عبارت بالا که حضرت می‌فرماد مهمترین عامل در سرنوشت یک جامعه رفتار ظالمانه اون اجتماع به همدیگره، رفتار ظالمانه هیئت حاکمه به مردمه، مهمترین عامل، که انشاءالله توضیحش رو در جلسه آینده انشاءالله خواهیم داد، چون وقتی گذشته. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.